ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جان کری از قاهره رهسپاره عربستان شد. محاکمه محمد مرسی روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. عفو بین الملل خواستار محاکمه عادلانه محمد مرسی شد. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و برنامه قربانیان 88. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از قاهره عازم عربستان شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقامات عربستان گفتگو می کند. جان کری ساعتی پیش از آن روز یکشنبه وارد قاهره شده و با مقامات مصر دیدار کرده بود. آقای کری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت این کشور برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر منتخب مردم غیر نظامی و مبتنی بر حمایت بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم‌تر خواهد شد. جان کری همچنین بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تاکید کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز دوشنبه در قاهره آغاز می‌شود. مرسی از 12 تیر ماه گذشته پس از برکناری توسط ارتش در بازداشت بوده و قرار است به اتهام‌های تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه شود. خانواده مرسی گفتند مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و در جلسات آن حاضر نخواهند شد. اخوان المسلمین هم محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور توصیف کرده و از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در اعتراض به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر با هشدار درباره بروز خشونت دستور استقرار شمار زیادی از ماموران را در خیابان‌ها صادر کرده است. سازمان عفو بین‌الملل خواستار محاکمه منصفانه محمد مرسی و متهمان دیگر شده و آن را آزمونی برای دولت موقت مصر دانسته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش گفته است که محاکمه مرسی نباید در غیاب او در دادگاه آغاز شود و او باید با حضورش در دادگاه حق به زیر سوال بردن شواهد علیه خود را داشته باشد. عفو بین‌الملل همچنین گفته است که مرسی پیش از آغاز محاکمه‌اش باید آزاد شود یا به بازداشتگاهی معلوم و شناخته شده منتقل شود. و عزیزان نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چند گاهی در گوش رهگذران می‌پیچد. جوانی با شانه‌های پهن و عضله‌های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولیعصر تند تند از میان رهگذران راه می‌گیرد و سپس قدم‌هایش آرام می‌شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌اش سجاد سبزعلی پور. پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباس‌های رنگی و به تعبیر خودش شیک می‌پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه‌ای می‌شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله‌ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی‌رود، بلکه به سمت زیر زمین می‌رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می‌گیرد. منتظر باز کردن در نمی‌ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می‌شود که محل زندگی او پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت‌ها و شوخی‌های پسرش را می‌شنود، اما خیلی جدی از او می‌پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده، رو می‌کند به پسر جوانش و می‌گوید: اصلاً از خیابان خبرهای خوبی نمی‌رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابان‌های تهران چه می‌گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که میگویند رأیشان به میرحسین موسوی گم شده به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر میدهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفهای مادرش را گوش می کند، اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفهای مادر را تایید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند. اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راه پیمایی ها شرکت می کرد، اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی خود می رفت ولی من نمی داشتم بره، می داشتم دور بر خودم باشم. یه پسر داشتم، دو دختر. بله، پسر کوچه اولم هنرجو بود.
30 خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید: نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش میبندد. کاوه از آرامش توی خانهش میرسد به خیابانهای ناآرام شد. در روز 30 خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند، اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال، و ساعت 10 شب به ما زنگ زدن که این اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابان‌های تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابان‌های شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می‌آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل‌ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد می‌زنند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. چشم‌های رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه ای از پیاده رو لباس شخصی ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت میچرخد، کسانی را انتخاب میکند و به آنها یک شاخه سبز هدیه میدهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشمهای مردم همچنان میسوزد. صدای گلوله که می آید جمعیت معترض راه می گیرد برای فرار. چند نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می روند. خون کف سیمان جاری می شود و مردم وحشت زده فریاد می کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزلی پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادند که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری بر من توضیح بدین که چه
شد؟ از بیمارستان لغمان تماس گرفته بودن که پسر زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدیم نه اونجا، همه جا تو بخمخ گشتیم، گفت سردخونه برین، رفتیم سردخونه گیم وزف دیدیم خیلی آدم های بیگونه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان میروند و از آنها میخواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل میکنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده میروند، مادرش به خبرنگاران این سایت میگوید که اگر او میدانست رفتن کاوه برای گرفتن حق سادش به مرگ او منتهی میشد، هرگز اجازه نمیداد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ میزند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه میخواهد که اولا درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریعتر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
داستانی به من زنگ زد و بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ به من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی، خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می‌کند که به نقل از پدر کاوه چنین می‌نویسد: بنده میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می‌دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری، شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزلی پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا از ما خواستم، هم نوشتیم اونجا گذاشتیم، چیزی جواب ندادن.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می کند. او می گوید که این خانه پر از خاطره کاوه است و دلش را می لرزاند. پدر کاوه اما همچنان چشم انتظار است تا کسی به آنها بگوید که قاتل فرزندشان چه کسی بود. اما تنها 3 سال بعد یک بار دیگر نام فرزندشان بر زبان یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در نشست علنی مجلس جاری می شود که کاوه سبزلی پور را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، مصطفی غنیان، سجاد سبزلی پور، سجاد قائد رحمتی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پدر کاوه می گوید پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش میخواست بازیگر سینما شود، اما قربانی بازی سیاستمداران شد.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.